کسی که به بنگال می رود.
برنامه ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یعنی ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی میشنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها میآموزیم. وقت آن است تا ورق برگردانیم و به سخنان دکتر اصغر دادبه، استاد دانشگاه، از آموزه‌های ادبی ایشان استفاده کنیم. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی از شما دعوت میکنیم تا نظرات و سخنان دکتر دادبه را به دقت بشنویم و از آموزه‌های ادبی ایشان استفاده کنیم.
به نام حق و حقیقت، حافظ، شاعری، اندیشمند، آراسته به چندین هنر. ابتداءً غزلی را که این عنوان از اون گرفته شده است قرائت میکنم تا بحث معنای جدی تری پیدا کنه. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. شرمم از خرقه آلوده خود میآید که بر او وصله به صد شعبده پیراستم. خوش بسوز از غمش شمع، خوش بسوز از غمش شمع، که اینک من نیز هم بدین کار کمر بسته و برخواستم. با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار، در غم افزودم آنچ از دل و جان کاستم. همچو حافظ به خرابات شدم جام قبا، بو که در بر کشدم دلبر نو خواستم. خواهیم دید که یک دور نقد زهد است و تأیید عشق و نتیجه گیری وصال. خب، هنر آراسته به چندین هنر. هنر یعنی چی؟ آیا هنر همون آرتیست که فرنگی ها میگویند؟ پاسخ این است که هم آری هم نه. آری از این جهت که جامعیت معنای هنر نزد بزرگان ما آنچنان است که بدون تردید به گونه آرت را هم در بر می گیرد. اما اگه بخوایم بگیم این مساوی با اون، چنین نیست. من دو قول را، دو نظر را نقل می کنم و به بحثم ادامه می دم. افلاطون اصطلاحی داره آرته که ریشه همون آرت هست و تعریفی که از آرته میکنه این است. من عبارت رو بخونم دقیق‌تر. میگوید آرته ویژگی هر چیز است که موجب میشود آن چیز چنان که باید عمل کند. مثال میزنه، میگه آرته کارد خوب بریدن، اگر خوب ببره آرته داره. این اون سر تاریخ در همین لغتنامه ده خدا، لغتنامه این مرد بی نظیر، البته اجر دیگران هم سر جاش هست، عبارتی هست که معلوم نیست از کجا نقل شده، به نظر می رسد که جز یادداشت‌های ده خدا هست. اون عبارت اینه، میگه هنر آن درجه از کمال آدمی است که هوشیاری و فراست و فضل و فضیلت و مهارت و دانش و معرفت را در بر دارد. ببینید گستره ای که آن درجه از کمال آدمی است که همه این معانی را، به تعبیر قدما آنچه زیر عنوان مباحث نظری جمع می شود و آنچه زیر عنوان مباحث عملی، همه را در بر می گیره. حالا اگه بخوایم تقسیم بندی ساده ای بکنیم که روشن‌تر بشود، هنر با این توصیف یه جلوه بیرونی داره که اسمشو میتونیم بذاریم مهارت و قابلیت، و یک جلوه درونی که اسمشو بذاریم فضیلت، اون مباحث اخلاقی، و تقریبا میشود مباحث را ذیل این دو عنوان جمع کرد و معنای تا بدانی که به چندین هنر آراستم روشن ساخت. اما یه نکته اساسی اینجا هست، شاید هم دو نکته اساسی، یکی جامعیت قدما که اساسا آموزش اونها مبتنی بر گونه جامعیت بوده، اون دانش هایی را که در اون زمان زیر عنوان دانش های نظری و عملی عرض می شود از نگاه دیگر عقلی و نقلی تقسیم می کردند می خوندند، به هر حال حافظ هم از این قاعده مستثناه. نکته دوم مسئله عشق که اون همه حافظ تأکید میکنه بر اون، مانیفستش به تعبیر فرنگی ما آقا بیانیش بیانیه عشق و رندیه، رندی از عشق جدا نیست، عشق از رندی. با این محاسبه در واقع هنر یعنی عشق. در همین غزل هم دیدید که عاشق روی جوانی خوش و نو خواسته هم سیر عشق را بیان میکنه، اونجا هم که شرمش از خرقه آلوده میاد در واقع داره نقد زهد و تصوف ریایی میکنه، و به همین ترتیب قدم به قدم وقتی پیش میره داره به برکت عشق میگه اون سیر را میکنم و میرسم به اونجایی که بود که در بر کشدان دلبر نو خواستم. یعنی چی؟ یعنی وصال، یعنی رسیدن به مقصود. خب حالا مهارت های حافظ در پرتو عشق، البته اینم که میگیم عشق، من بارها گفتم و بار دیگر بگویم که از عقل جدا نیست، این حرفا نیست، انسان است و عقل. در واقع عشق خرد، عشق خردی است که غیر از استدلال شهود را هم آموخته، چنین جامعیتی داره، به اون میگن عشق. نه این یه چیز رو هوا نیست، مسئله بسیار بنیادیه که من جداگانه در باب اون سخن گفتم بارها. این خرد عشق، این هنر اساسی چه مهارت‌هایی به حافظ داده؟ اول مهارت شاعری که هر چه هست، هر چه بلد بوده، هر چه می‌دانسته در اون ریخته است و بیان کرده است. هنری ترین بیان‌ها، اگه کسی دنبال بیان هنری می‌گردد، هنری ترین بیان‌ها را حافظ کرده، چگونه گفتن‌ها به تعبیر فرنگی مآبها، و همین مسئله است که این همه حافظ را حافظ کرده و تا امروز زنده نگه داشته برای ما. البته محتوا سر جای خودش و این بحث جدی جداییست. به هر حال به تعبیر استاد او و استاد همه شاعران بعد از او، یعنی بعد از سعدی، به تعبیر او مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این معلم عشق، این خرد عشق، شاعری را به حافظ آموخته و به این ترتیب کرده آنچه که باید بکند. دانش های دیگه هم را میدونسته، موسیقی دان بود، اصلا خود تخلص حافظ که مشهوره، من دیگه تکرار نکنم، سه وجه را حداقل بیان میکنه، یا حافظ قرآن بودن، حافظ 100,000 حدیث با سلسله سندش بودن، موسیقیدان بودن، در این ابواب هم تحقیق شده، بحثی نیست. خوشخوانی آوازخوانی حافظ را هم بهش بیفزایید. سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. البته دست از در شیراز هم ایش وقت برنمی‌داشته، دلخور بوده از همشهری ها، شواش هم یه وقتی نداشتن. در هر حال آوازخوانی، خوش آوازی هم به هنرهاش قطعا باید افزود، به استناد همین بیت و موارد دیگری که کم نیست. در میان این مهارت ها که عرض کردم، اگر دیوان را جستجو کنید و اشاراتی را که به دانش های مختلف از نجوم گرفته تا حتی فقه، حکمت مرور کنیم، میبینیم که واقعا اون جامعیت را داشته. یکی از مسائلی که این چند سال اخیر مطرح شد خوشنویسی حافظ بود و بحث‌هایی در اون در گرفت. من اندکی این را توضیح میدم چون کمتر توضیح داده شده است. اولا بحث است که آیا واقعا خوشنویس بوده یا نبوده. در واقع بحث نیست که خوشنویس بوده یا نبوده، اگه جدی نگاه کنیم، چون مسلم بوده. حتی تا دوره ما هم درسی داشتیم در مدرسه ها برای مشق خط، اونا که تکلیفش روشنه و در قرن هشتم اوج خوشنویسیه و دوره کمال خط نستعلیق، یعنی ایرانی ترین خط. بحث اینه که یه نسخه در کتابخونه تاشکند پیدا شده که از بعضی از آثار امیر خسرو دهلوی است و اونجا خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی امضا شده به عنوان کاتبش. زنده یاد معین میگفت حافظ عظمتش بیشتر از این حرف هاست که بخواد بره امیر خسرو بنویسه. استاد مجتبی که خدا بر عمرش بیفزاید استدلالش اینه که احتمالش زیاده، برای اینکه این دوره هنوز دوره جوانی حافظه. تاریخ کتابت رو که میبینیم، اون حافظی که بر همه ذهن ها حکومت میکنه داره شکل میگیره، احتمال داره که نوشته باشه. اما عرض من چیز دیگریست، میخواد اونو نوشته باشه، میخواد ننوشته باشه. وقتی که به اشارات خوشنویسی در دیوانش مراجعه میکنیم، تأمل میکنیم، مثل اصطلاحات موسیقی دقیقا نشون میده که چیز تفننی نبوده، با آگاهی جدی که داشته عمل میکرده. من یک بیت را براتون میخونم، تأمل کنید. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد. یعنی چی؟ غیر از بحث مضمون فرمان برداری از اون ممدوح یا معشوق یا هر دو، بازی که با مسئله تراشیدن علم، اون قلم نیره که میترشیدن، بعد بر یک سطح مسطح استواری میگذاشتن و اون نوکش را قطع میکردن که بهتر بنویسه مگر او به تیغ بردارد. این بازی که کرده و به موازات اون مهد، یا به عبارت دیگه این عمل کرده خوشنویسانه را وسیله مضمون پردازی قرار داده، این نمیتونه یه چیز اتفاقی باشه، باید تسلط بر اینها داشته باشه. یکی یا دوتا هم نیست، امثال این. ببینید، بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده این به تحریر کارگاه خیال. تحریرها را در جای جای چنان به کار برده که جز یک استاد مسلم نمیتونسته به کار ببره. در حوزه فضیلت، اون جلوه درونی هم داستان درازی داره و در واقع با طراحی عاشقانه و به مدد خرد عشق چه کرده؟ همون کاری را که حکما با عقل استدلالی در حوزه اخلاق انجام میدن. خیلی خلاصه عرض کنم، دو تا کار میگن باید انجام بشه، یکی تخلیه، یکی تحلیه. تخلیه یعنی چی؟ یعنی این که وجود آدمی از صفات منفی پاک بشه، از بدی ها پاک بشه، اسمش میذارن تخلیه. در عوض چی جایگزینش بشه؟ صفات نیک، که اسمش میذارن فضایل. اون یکی هم میگن رضایل. تخلیه شدن از رضایل، آراسته شدن به فضایل. تمام اینها به مدد خرد عشق در جهان بینی حافظ انجام میشه و توصیه های اخلاقی که انجام میده بر اساس همون مسئله است. و همین غزل که نگاه بکنیم، غزلی که خونده شد، دقیقا مسئله همین است که میرسونه و همین را نشون میده و اون سیری را که به برکت عشق انجام میشه داره بیان میکنه. عاشق میشه، هنرهای مختلف پیدا میکنه، تخلیه میشه، شرمش از خرقه آلوده میاد و کسی در باب تصوف به عنوان جریان صافی شدن مخالفتی نداره. بس بستر دکانداریست که او همیشه باش مخالفت کرده و اونهایی که میخوان حافظ رو نقد کنن به یکشم میگن صوفیه چنین. این چه جور صوفیه که هر بار از تصوف حرف زده، از صوفی حرف زده، نقد کرده؟ چرا؟ برای اینکه اون دوره متاسفانه وضع خیلی خوب نبوده و در نتیجه میگفته که اون سیر صفا تبدیل شده به سیر ریا. در همین جا همین وضعه. بنابراین خوش بسوز از غمش شم یعنی چی؟ یعنی که در واقع اون سیر و سلوک عاشقانه ای که باید دنبال کنی بکن تا برسی به اونی که باید برسی. در هر جا که دست بگذاریم چنینه. حتی اون مواردی که از نظروازی حرف میزنه، در نظروازی ما بیخبران ایرانم من چنینم که نموندم دگرشان دانن، اینا متدولوژی اون جریانه. من در این باب هم جداگانه حرف زدم. نظروازی یعنی تسکیه باطن با دیدن زیبایی، با تجربه زیبایی. که میگه من چون اینم که نموندم دگر ایشان دانن، اینه. باری همواره از نظر او این هنر عشق کارساز بر همه زمینه ها. نگاه کنید، من دو بیت را پایان بخش عرایزم قرار میدم تا اون حرکت عاشقانه را که مهارت، قابلیت، فضیلت به بار میاره ببینیم. از این منظر نگاه کنیم تا ببینیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. یعنی چه؟ یعنی خب بیان شاعرانه است. مطرب عشق هر نغمه ای که میزنه یه نتیجه ای به بار میاره، یه مهارتی، یه فضیلتی. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی هر این سفر توانی کرد. و سودها چیه؟ اون نتایجیه که خرد عشق، هنر عشق به بار می آرد.
به دنبال تأملات بعدی که به هر حال گاه من می پرسم از دوستان دانشجو که وقتی بیکاری شما چه کار میکنید؟ وقتی هیچ کاری ندارید بکنید، هیچی هم نمیگید، اینجا چی میگذره؟ خب سکوت میکنن. من برایشون میگم که آدم اون چیزایی که بلده رو ناگزیر از ذهنش میگذره و بر زبانش میره. ما معلم هم طبیعتا این حرف ها از ذهنمون میگذره و بر زبانمون میره، به ویژه که کار کسبیمون هم این باشه. اونجا به تفصیل صحبت کردم از دو دیدگاه، این که سعدی بوستانش را می شود هم از زاویه ادبی هنری نگاه کرد، هم از زاویه ریتمی فلسفی، و حتی نشون دادم که غیر از قدرتش در حکمت عملی که تردیدی نیست و اهمیتش هم درونه، وجود قابل توجهی در حکمت نظری هم داره. و در اونجا نشون دادم طبیعتاً بسیاری از این بزرگان ممکنه نظریه پرداز خودشون نباشند و به قول حافظ در سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. حکایتهایی را که گفته شده است چنان خوش ادا کنند که مهر مالکیت خودشون را بر اون بزنند و تو گویی که نظریه را خود اونها دادند. و اصلا تا یک هنرمند، مخصوصا هنرمند فیلسوفی مثل سعدی، حافظ و بزرگان دیگر به این نظریه ها نپردازند و به زبان هنر بیان نکنند، همگیر نمی شود. در یک محدوده های خاص در مدرسه ها و در کتاب ها و در اشخاص خاص باقی میمونه. اهمیت هنر و اهمیت کار این بزرگان در همگانی کردن این معانی است و این کار کمی نیست. حتی در اونجا مقایسه کردم با دیدگاه های افلاطون بدون تعارف در آرمان شهرش و نگاه هایی که او داشته و همه اونا اسناد داره و نشون دادم که ما همیشه گنج های بادآوردی رو که داریم قدرش نمیدونیم، گرچه برای ما بادآورده، برای اونهایی که پدید آوردن کمرهاشون شکسته است. و امروز ما فکر میکنیم داشتن این همه بزرگ یه چیز عادیه، یه چیز حتی مصادره میشود، میگید الا بشنم بردم خوردم الا ببرم بخورم، ما خیلی داریم. نه، اینها برای ما گنج باد آورده، رنج براش کشیده شده. پاس هر وجب خاکی از این مول چه بسیار از آن سرها برفته، به مستی بر سر هر قطع از این خاک خدا داند چه افسرها کرفته. رحمت الله علیه مرحوم دکتر حمیدی. و در مورد فرهنگ از این جدیتر و از این بالاتر و از این بالاتر که اگر این زبان و این فرهنگ نماند، تمام ملک عالم را هم که به ما بدهند و به یک زبان دیگری حرف بزنیم، ملک ما نیست و مال ما نیست. در اونجا نشون دادم که در همه جا سعدی بی نظیره. غزل که جای خود داره. خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. اشتیاق را بهتر از اون میشه بیان کرد. تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی، گل سرخ شرم دارد که چرا همین شکفتم. چو به منتها رسد گل برود قرار بلبل، همه خلق را خبر شد غم دل که می نهفتم. به امید آن که جای قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به دیدگان برفتم. دو سه بامداد دیگر که نسیم گل برآید، بهتر از هزار دستان بکشد فراق جفتم. سخن کوتاه کنم، اگر در تمام این مدرسه ها رو ببندیم و همه این متون رو تعطیل کنیم و فقط کلیات سعدی درس بدیم، اون کاری رو که باید بکنیم کردیم و دریچه‌ای رو که باید به روی فرزندان این آب و خاک، به روی فرهنگشان بر اونها باز کنیم کردیم. و همین جهت هم است که در طول 18 سال من موضوع سخنرانی های خودم را مسائلی قرار دادم که به گمان بعضی از نادانان قوزک پای آشیل یا چشم اسفندیاری بوده است در سعدی، که چنین چیزی نیست. و دوباره آرام آرام بعد از این گرد و خاک ها داریم قرار میگیریم و داریم یک مزاج معتدل به دست میاریم و خوشبختانه نسل جوانمون داره بعضی از توجهات بکنه به این بزرگان. اما اون چیزی که به عنوان تکمله در اون نوشتهی که عرض کردن میخوام بزنم، با همین عنوانی که دیدید مستلزم ذکر مقدمه است و بعد اشاراتی در بوستان. این که گفتن اخلاق تجربی حرف درست است. تجربه هم عبارت است از دیدن و شنیدن و بویدن و کشیدن و خلاصه به کار گرفتن اندام های حسی به گونه سنجیده و دقیق. و چه کسی این توانسته است بهتر از شخصیتی مثل سعدی تجربه کنه و این گونه به کار بگیره اندام های حسی شاختره داشته از اون سر تاریخ من تا روزگار خودش. به کوتاهی فرمولی رو که من دارم اینه، اگر شنیدید هر کدام از بزرگان اخلاق و حکمت یک نقطه اصلی، یک نظریه بنیادی دارن که حول اون حرفاش نمیزنن. سقراط و افلاطون از دانایی به عنوان مادر فضایل سخن میگفتن و نادانی را عامل اصلی تیره بختی میدونستن. ارسطو با مشاهداتی که داشت که او هم به نوعی اهل تجربه بود، از یک سو افراط اسکندر را دید که شاگردش بود و از سوی تفریط اونهایی را که به ظلم تسلیم شده بودند، نتیجه گرفت که نه افراط نه تفریط، به اعتدال تلایی حد وسط مکن به فسق مباهات و زهد هم بخوش. اگر از من بپرسید که تجربه‌ای که بزرگان ما از اون سوی تاریخمون تا سعدی و سپستر رو مطرح کردن در یک فرمول در یک واژه چیست، عرض میکنم کمازاری. کمازاری اون اعتدالیست که یعنی شبیه اون اعتدال از نظر فرمول سازی که ارسطو میگوید یا دانایی که افلاطون میگوید یا چیزهای دیگهی که بزرگان دیگه گفتن. این کمازاری که در واقع از نظر لغت اون کم به معنی بی هست، نه اینکه مجوز اینکه یه خورده اذیت کنیم ایبی نداره، مطلقا نفی مردم آزاری. در من به چند نقطه مهم تاریخی ادبی اشاره میکنم و بعد به سر برزویه طبیب را در آن سوی تاریخمون ببینید و اون مقدمه طلایی که بر کلیله نوشته شده و سیر و سلوکی که برزویه کرده است و آخرالعام حیرت زده میگه که حاصل این شد که دیدم رای هر یک بر این مقرر که من مصیبم و خصم مختی زنده و خودمون مرد بر دیگران. ما درست میگیم با اونها درست نمیگن. و برزویه که دارای تعادل فکری بر فرهنگ ماست، وای نمیشه در کنار یکی از این جریان ها و بگه حالا منم رای دارم و رایم بر این مقرر که من مصیبم و خصم مختی. دیدید که چه میکنه؟ معدلگیری میکنه و مرکز اون معدلگیریش و اساس اون معدلگیریش کمازاریست. از انتخاب شغل پزشکی برای رسیدن به درد مردم تا رفتارهای اخلاقیش همه در اونجا مشخص. بیاییم اینور تاریخمون در اوایل دوره اسلامی، محمد زکریای رازی که بیدادها برون کرده این و می کنیم و رفته است و آنچه که باقی مانده اندک است از او، بنابرای نقل ناصر خسرو در زال المسافرین تمایلات چیز تناسخی داشته دیگه. بعد از این که سخن از تعلق نفس به جسم میکنه و نمیتونم بعد خداوند عقل را که پرتوی از روح خود اوست برای هدایت بشر میفرسته که بهش بگه تراز کنگره عرش میزنن سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است، میگوید که دستورالعمل رستگاری اینه تا وقتی که روانها به پیکر مردی دانا و کمازار در نیاید رستگار نمیشود. در اون تئوری تناسخ باید اون قضیه تکرار بشه تا سرانجام اون اتفاق بیفته در پیکر مردی به قول او دانا و کمازار. پیداست که دانایی ناظر بر حکمت نظری و کمازاری ناظر بر حکمت عملی. که باز ببینید در ادامه این ماجرا حافظ که به این توجه ویژه‌ای داشته است، تو گویی یک سؤال مقدر که به نظر من خود محمد زکریا هم به نوعی جواب داده است، بر اون تأکید و تصریح میکنه. اون پرسش مقدر این هست که خب همه که نمیتونن فیلسوف بشن، بنابراین همگان رستگار نخواهند شد. از فهوای کلام محمد زکریای رازی برمیاد که نسبی است، اون دانایی هم نسبی است، اون رستگاری هم. اما حافظ که شاید از محمد زکریا هم ایرانی تر باشه، او هم ایرانی است، شاید ایرانی تر باشه و شاید مثل برزویه توجه ویژه‌ای داشته باشه، در کمازاری تأکید میکنه. در چند جا از جمله مقطع این غزل که در اون غزل به نام بلبل اگر با من از سر یاری است که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است، دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که رستگاری جاوید در کمازاری است. ببینید عمومه خط کن.
آنچه شنیدید سخنان دکتر اسخر دادبه بود. پاینده باشید و سربلند.